أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. آية أول سورة إبراهيم رو محور صحبت قرار بدیم و این جلسه که جلسه آخر یه جنبندی بکنیم. حرف اصلی بحث این بود که امام حسین علیه السلام بر اساس کتاب عمل کرد. خیلی مهمه، اینو مدام باید تکرار کنیم. این کتاب انزلناه الیک، این چیزی که خداوند متعال به پیامبر گرامی میفرماید، این کتابی که ما در اختیار تو گذاشتیم، این زمیر انزلناه درست مخاطبش پیامبر گرامی است، بلکه به اوصیای نبی هم اطلاق می شود، بلکه حضرت حسین علیه السلام هم بر اساس این کتاب عمل کرد. استناداتش عرض کردیم که این کتاب برای چیست؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، برای که مردم را از ظلمات به سوی نور بکشونی و بعد ببری به سمت صراط، که البته تو آیه 16 سوره مائده با هم مرور کردیم که این دو مرحله نیست، خروج از ظلمات به سوی نور و بعد به صراط منتقل کردن، دو مرحله هم اول داره. مرحله اول سواه و سبیله، مرحله دوم سبول سلامه، مرحله سوم خروج از ظلمات به سوی نوره و مرحله چهارم صراط مستقیمه. این رو به استناد آیات 12 تا 16 سوره مائده به کرم پروردگار در موردش صحبت کردیم و نکته‌ای که عرض کردیم اینجا این بود که همون اول عرایزم، همون جلسه اول بهش اشاره کردیم، این بودش که بحث صراط مستقیم رو تو آیه پنجم تعریف میکنه. تو آیه اول گفت کتاب انزلناه الیک، تو آیه پنجم مخاطب حضرت موسی است علیه السلام، ولمد ولقد ارسلنا موسی. موسی تو آیه پنجم جای چیه؟ نبی گرامی و آل نبی. ما موسی رو فرستادیم، چی بهش دادیم؟ آیات. گفتیم در آیه اول می‌فرماد به پیامبر چی دادیم؟ به آل کتاب، به موسی آیه دادیم. آیه محدودش چیه؟ کوچکتر از کتابه. خب به موسی آیه دادیم، گفتیم چیکار کن؟ ان اخرج قومک. موسی قد و قوارش کوچکتر از نبی و آل نبی است، لذا ابزار و وسیله کارش هم کوچکتره. وسیله کار او چیه؟ آیات. وسیله کار وجود نازل حضرات چیه؟ کتاب. آیات بخشی از کتابه. و بعد چی؟ محدوده کاریش هم کوچکتره. خارج کن قوم خودت را. محدوده کاری و حیطه عمل کردن و وجود نازل نبی و آل نبی چی؟ از کل محدوده ناس. این ناس از ابتدای خلقته تا انتهای، خود موسی هم یکی از اون ناس به حساب میاد. خود عیسی، خود انبیا هم جزء این ناس هم. و اگر موسی علیه السلام میتونه الان بیاد برای قومش این کار انجام بده، به خاطر تربیت شدن از طرف نبی گرامی. آیه دوم سوره جمعه میفرماید یعلمهم الکتاب والحکمه، او که تعلیم کننده کتابه، وجود سید ما محمد مصطفی است. و آل محمد عجل فرجه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. یک، تلاوت آیات میکنه. بکی؟ امیین. یکی از مصادیق امی در طول تاریخ بشر حضرات انبیا هستن. یتلو عليهم آياته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. لذا خود حضرات انبیا به عنوان شاگردان ائمه به حساب میان، شاگردان نبی گرام، که اینا بحثاش گذشت. عرض محضرتون اون نکته که میخواستیم بگیم این بود، گفتش که خارج کن قومت را از ظلمات به سوی نور به واسطه آیات، و بعد چکار کن؟ و ذکر هم به ایام الله. تو آیه اول گفت بعد از خروج از ظلمات به سوی نور ببر به سمت صراط، اینجا میگه فقط تذکر بده به ایام الله. تطبیق که میدیم میگیم ایام الله هر چی که هست برای حضرت موسی مقابل قرار گرفتن بر صراط در آیه اول. ملاحظه کردین در روایات فرمود ایام الله سه روز است، روزی اول اون روز ظهور محمد و آل محمد. الله سبحانه و تعالی اجل فرجهم. پس هدف از حرکت و قیام حسین علیه السلام بر اساس کتاب بردن مردم به سمت در نهایت ظهور، چیزی که برای موسی علیه السلام فقط در حد تکلمه، یعنی با مردم فقط در مورد ظهور حرف بزن، بگو یک قصه هست آینده قرار اتفاق بیفته. این حرف محوری ما رو بر این داشته ببینیم آقا اگر میخوایم مثل اون چی که در کربلا برای اصحاب حسین اتفاق افتاد علیه السلام برای ما هم اتفاق بیفته چه باید بکنیم، طبق کتاب چجوری باید همراهی کنیم به امام زمانمون تا بر صراط قرار بگیریم، چجوری همراهی کنیم تا ما هم کسانی باشیم که تجربه کنیم ایام الله رو. آیه 12 تا 16 سوره مائده رو بررسی کردیم، گفتیم اولین مرحله از این چهار مرحله چی هستش؟ سواء السبیل. عرض کردیم نزدیک 164 تا آیه مربوط به بحث سبیل در قرآن و مشتقاتش، 164 تا کم نیست، نزدیک به 125 تا آیه علاوه بر اون 164 تا آیه مفهومن معنای سبیل رو درش بررسی میکنه، یعنی واژه سبیل و مشتقات درش نیست، مفهومن. این آیات ما باید همه رو بررسی کنیم تا ببینیم اونایی که تو مرحله اول قرار دارن، دور از جون شما که از اولیای خدا هستی مثل منی در مرحله اول قرار دارن در سواء السبیل، چجوری میتونم به مرحله دو برم که چی بود؟ سبل سلام. من یادم خلاصه عرض میکنم دوستانی که بودن تو این جلسات تو این چند روزه، اون چه که تبیین کننده است به یک آیه اصلی رسیدیم و آیه مهم که خیلی لازمه ما در کف مسیر به این آیه اعتنا کنیم. اون آیه چی بود؟ 125 سوره نحل، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه، که در موردش صحبت کردیم. یکی دو تا دیگه هم آیه گفتیم و دیگه همین اندازه کافی باشه و بحث جلسه آخر رو دنبال کنیم. گفتیم مهمترین کاری که در فضای سواء السبیل یعنی مرحله اول باید انجام بدیم چیه؟ جدا کردن حسابمون از سبیل مفسدون. آیه خوندیم ولا تتبع سبیل مفسدون. یه حضرت موسی علیه السلام به برادرش میگه و وعدنا موسی 30 لیله، مال کیه؟ اون موقع که موسی میخواد عمر رو ترک بکنه، به برادرش گفت ولا تتبع سبیل المفسدین، شما تو کفه مسیر حرکتتون متقین هستن، مؤمنین هستن، مفسدین هم هستن، اول کار اینه که حسابتون از اونا جدا کنی. و برای این استنادی آوردیم گفتیم اون حکمت و موعظه حسنه برای همینه، اگر شما حکمت ندانی و اگر اهل موعظه حسنه نباشی، آروم آروم اگر نماز خون هستی میکشن سمت خودشون، بی نماز هیئت میای میکشن سمت خودشون، آروم آروم. اونی که یک نمازخون و نمازخون نگه میداره حکمت نماز، اونی که یک متدین در این زمان نگه میداره حکمت دینه، حکمت دین رو نگه میداره. نگاه کنیم حکمت دینه که دین اصلا یعنی چی؟ چرا من باید متدین باشم؟ چرا باید نماز بخونم؟ چرا باید حجاب داشته بود؟ اگر حکمتش رو ندونی آروم آروم چی میشه؟ آقا از این مسیر تنزل، نه به مرحله بالاتر که نمیرسی، از مرحله به پایینتر از این مرحله سقوط میکنه انسان. لذا بحث حکمت خیلی مهمه و رحمت کنه از آقای اخشناس فرمود که هلک من لیس له حکیم یرشده. اگر یک کسی نداشته باشه، از سجاد میفرمد، حکیمی که او را ارشاد کند، یا هلاک شد خلاص. زو باید دنبال حکمت بگردیم و برای این مفهوم نیاز به حکیم داریم که عرض شد مفاهیم اینها. اما امروز روز آخر این جلسه، جلسه آخر بحث ما، این نکته رو بهش اشاره کنیم. یکی از واژه‌هایی که مفهوم کنار زدن توش پیدا میشه و این کنار زدنی که ما تو سوا و سبیل گفتیم یکی از مصادیق همین واژه هستش، مفهوم تقواست. لذا این که شما تقوا باید رعایت کنی تا بتونی به مراحل بالاتر بری، این یه حرف منطقی و حرف چیه؟ محکمیه. تقوا میخواد. اگه تصویری بخوایم تقوا رو تعریف کنیم، مثل چی میمونه؟ یه دونه چشمه آبی رو شما در نظر بگیر، روش تعداد برگ افتاده، شما برای که از آب این چشمه بخوری با دست دی برگ رو میزنی کنار. این کنار زدن برگ لازمه برای اینکه شما بتونی آب این زلال این چشمه رو چکار کنی؟ میل کنی. این کنار زدن لازمه. ولا تتبع سبیل المفسدین یعنی چی؟ یعنی کنار بزنی. اگر میخوای با روش و مسیر محمد و آل محمد صلی الله علیه و سلم، عجل فرجهم، همراهی کنی و یه چیز رو کنار بزنی. این مفهوم کنار زدنه هم مفهوم تقواست که وقتی نگاه کنی میبینیم تو کل مسیر این مفهوم چیه؟ وجود داره. تو کل مسیر بحث کنار زدن مطرحه. اگر باید کنار بزنی دنبال چی هستی که این، ببین اینم باز نکته مهمیه، این برگره کنار میزنی دنبال چی؟ میگه جرعه آب. یه مثال دیگه بزنم، اینکه انسان این میشه، اینو بهش میگن حکمت. اینی که دارم بهت میگم حکمته. گرسنه‌ای ظرف غذا میذارن جلوش، خب ظرف غذا روش دربی گذاشتن که این ظرف چی؟ غذاش خنک نشه. شما برای خوردن غذای داخل این ظرف باید چیکار کنی؟ این درب را کنار بزنی. این برداشتن این دربه اصلا به حساب نمیاد برای کسی که گرسنه است، چون که تو قابل منی که نمیتونیم توی دسترسی پیدا کنی، به در رو برداری. این که مانع و کنار بزنی تا به اون قضا برسی، به این میگن تقوا. ولی کاری که شیطان میکنه، شیطنت میکنه اینه، اون کنار زدنه رو برای ما چیکار میکنه؟ سخت میکنه. حرف از قضای داخل ظرف نمیکنه. میفرماد و من یتق الله چی؟ یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث و لا. به اون رزق اعتنا توجه ما رو جلب نمیکنه. اگر ما برای کنار زدن توجه به اون قضای داخل ظرف بکنیم، اصلا کنار زدنه برای ما به حساب نمیاد. طرف ساندویچ میخورد، گفت نمیدونم چرا اینقدر مزه کاغذ میده. گفت داداش با کاغذش داری میخوری. یعنی انقدر تو گرسنه خوردن این است که حواست پرت شد کاغذ رو از دورش بکنی. یه کسی شیفته غذای داخل ظرف باشه تو نمیفهمه که در به این ظرف رو کنار زد. شیاطین میان کنار زدنه رو مهم میکنن، میگن او مجلس فلان مجلس که نرم، کنار بزن. با فلان کسی که نشینم، کنار بزن. فلان حرفو که نزنم، فلان صحنه رو که نبینم، فلان جا که نرم، او همش نکن، انجام نده، خفه میخوای بکنی ما رو. شما همش تو بحث کنار زدن او را دعوت میکنی، اما به قضای درون ظرف اونو توجه، این کار شیطانه. و یرزقه من حیث لا یحتسب، میخوای اصلا نمیدونی یعنی چی. تو از این سفره قضا میخوای، نمیدونی اصلا یعنی چی. خب اگر بفهمه میگه آره میخوام، نیاز دارم بهش، مشکلم حل میکنه، میگه بس کنار بزن. اون موقع که قیمت اون رزق مشخص شد، میزان زحمت کنار زدنه برای این چی میشه؟ کم میشه. ولی اگر ندونه، حکمت اینه رابطه این کنار زدنه رو نفهمه، فکر میکنه هدف اینه که جلو چشیشو بگیره، هدف اینه که جلوی زبونشو بگیره. زبونو گرفتن میشه تقوا، جلوی چشمو گرفتن میشه تقوا. بعد تازه بعد از اینم هست، با اینا نگرد، اینجا نرو، حسابتو جدا کن، جلو چشیده بگی جلو زن. بعد تازه میگه جلو، میگی اخلاقتم بده، اخلاقتم کنار بزن. این چه اخلاق گندیه که تو داری؟ اخلاق آدم بزرگ بعد میخوری جلوتر میگه که آقا این تفکرم غلطه، این فکرت هم بذار کنار، این اعتقادت ناصحیحه. یه خورده جلوتر میگی این میلت هم غلطه، یه خورده جلوتر، یه خورده جلوتر میگی خودت هم بذار کنار، یعنی جونت هم بده. این که طرف بگه آقا نشد، چرا شد؟ چطور تو کربلا شد؟ ببینید اوج تقوا در عالم مادی، در عالم مادی زاری میشه شهادت در راه خدا. کسی که شهید میشه جانش رو هم، چرا تو کربلا شهادت برای بچه ها ساده بود؟ چون عشق به حسین، ببین یرزقه من حیث لا یحتسب، اون علاقه به حسین اونقدر بود که این کنار زدنه اصلا به چشم نمی آمد. شما میبینید که در اسناد فرمود شب عاشورا امام حسین بین دو انگشت مبارکشون رو باز کردن. حالا این دو تا انگشت معمولا انسان برای برداشتن یک چیزی از پنج تا انگشت استفاده میکنه. دیگه اگه بخواد مثلا یه افهی بیان دیگه بگه که من خیلی مثلا حالا دو تا انگشت میگیره و یکی شسته که انگشت اشاره. معمولا با انگشت اشاره و انگشت میانی آدم چیزی رو، چون زورش خیلی نمیرسه، شما امتحان میکن یه دونه چوب کبریت رو ببینی نمیتونی بلند کنی، یه خیلی سبک چیزی. حسین ابن علی وقتی که دو تا انگشت مبارک، انگشت اشاره و انگشت میانی رو جلو چشم اینا گرفت، یعنی بهش تو دست حسین چیه؟ خیلی سبکه، کوچیکه برای حسین. بهش بهشته که اینا نشون داد، اینا گفتن ما تو رو میخواییم، قرارمون این نبود، یعنی اگر اونجا میخوایی ببری ما بدون تو اونجا نمیریم، اگر خودت اونجا هستی ما اونجا اثر بگیریم بهره ببریم، بدون تو هم اونجا نمیخواییم بریم. ببینیم قصه محرم، محرم برای اون که به اصطلاح در مناسک حج حضور پیدا کنه احرامشو بعد از اون اول تا اون آخر داشته باشه. مثال احرام مثال چیه؟ ترک. یعنی شما ترک رو بعد داشته باشی تا انتا. محرم از اون ابتدا ترک میکنه به عشق چیه؟ طواف. طواف کعبه گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم نخور. اون کعبه عشقی در این محرم ایجاد میکنه که از اون اول شروع میکنه به ترک کردن، نه فقط لباسش رو ترک کرد. چون میدونید لباس احرام حکایت از چیه؟ دو تا تیکه پارچه ایست که مصداق کفنه، نه این که این رو اینجا شروع کرد به کنار، از درب خونه شون که میخواست را بیفته کارشو، شغلشو، زندگیشو، درآمدشو، وطنشو، همه رو کنار زد. اینا از مصادیق چیه؟ احرام از مصادیق تقواست، یعنی کنار زدن محیطشو کنار زد. و این کنار زدنه تا کجا؟ تا طواف کعبه. مثال طواف کعبه چی هستش؟ فرمود نبی گرامی که یا علی انما انت به منزلت الکعبه. مصداق کعبه مصداق امیر المؤمنینه، مصداق امامه. عشق به امام باعث میشه شما بتونی چا کنی؟ کنار بزنی. و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر در طواف محمد و آل محمد باشی، اگر طواف رو برای کعبه بگیریم، برای اهل بیت میگیم، اگر در پی اهل بیت به حرکت باشی رزق لایحتسب نصیبت میشه و عشق این همراهی سبب میشه که طرف کنار بزنه. تو مسیر تقوا رعایت کنه، تو مسیر حاضر باشه حسابش از بقیه جدا کنه. خیلی جالبه آیه قرآن میفرماد ذالک الکتاب لا ریب فی هدن للمتقین. این قرآن مثل سفره میمونه، کی میتونه از این سفره بهره ببره؟ متقین. متقین کیان؟ کسانی که گناهو کنار میزنن، تقوای نیدیه، کسانی که معصیت را کنار میزنن، کسانی که اونچه که باید جدا کنن از خودشون جدا میکنن. البته این یک باز کوچولو توی این مثال مطلب باشه که سفره خدا پهن کرده، روی این سفره مانعی نگذاشته، که قرآن مثل یه سفره است، مانعی روش نیست. مانع رو من خودم ایجاد میکنم با عمل خودم. لذا اینه که تصور نکنی که خب خدایا تو غذا گذاشتی، سفره گذاشتی، چرا روش مانه انداختی؟ مانه رو خودم میگذارم و اون فعل منه، اون اخلاق منه، اون رفتار منه. متقیم کیا هستن؟ کسانی که مانه رو کنار میذارن برای اینکه از این سفره ببرن. بعد پرسید متقیم کیه؟ امام صادق فرمود المتقیم فهو و شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام. در باطن تقوا و متقی شما تعریف نمیتونی بکنی مگر در دوستان و شیعیان اهل بیت. اینا هنر کنار زدن دارن. اگه کسی به همین راحتی میتونه چیزی رو کنار بزنه، میگه آقا حسابت جدا کن، میگه آقا سود من در اینه، میگه آقا با اینا همنشینی نکن، میگه با همنشینی با اینا برای من لذت بده. تو باید یه چیزی بذاری برای این لذتش بیشتر باشه که بتونه کنار بزنه. ان نفسه لعمارتون به سوء الا ما رحم ربی. نفس امر کننده است مگر خدا رحمش کنه. رحمت خدا چیه؟ محبت حسین، رحمت الله واسعه، رحمت الله الواسعه، عشق علاقه به ابا عبدالله صلی الله علیه السلام. تو این آیه که میدونید مربوط به حضرت یوسف علیه السلام. حضرت یوسف علیه السلام سالهای سال بعد از قصه که براش اتفاق افتاد، برای یوسف چی اتفاق افتاد؟ اون چه که یوسف درش تقوا نشون داد. تقوای یوسف چی بود؟ وقتی که زلیخا به سمت او حرکت کرد، زلیخا رو گذاشت کنار، 7 در بسته بود زلیخا برای اینکه یوسف فرار نکنه. یوسف زلیخا رو که کنار گذاشت یعنی تقوا. سراغ هر دری میرفت، دست میزد در باز میشد. زلیخا مونده بود چه این کاره، چجوری اتفاق میفته؟ طبق این آیه است، فرمود من یتق الله یجعل له. خدا میگه تو یکیشو بذار کنار، من بقیه راه ها رو برات باز میکنم. دست به هر دری میگذاشت در باز میشد. و یرزقه من حیث لا یحتسب، رزقت میکنم اون چیزی که حساب نداره. حالا این در باز شدنه شد چی؟ یجعل له مخرجا. یرزقه چی بود؟ سالهای سال بعد از این لو رفت زلیخا، کور نابینا، حضرت می فرماید درمانده، گدا بود، میشست کنار جاده مسیر حرکت، مردم بشه کمکی بکنن. اون زلیخا با همون دبدبه و کبکب، یوسف سوار مرکب رد میشد. زلیخا صدا کرد گفت ای سوار، قسمت میدم به اون خدایی که اهل معصیت و خار و ذلیل میکنه، پرچم اهل تقوا رو بالا نگه میداره، بیست. یوسف دید صدای زلیخاست، وایساد، دیدی کور فلک زده نابینا، پیاده شد از مکه، گفت تو منه میشنسی؟ گفت از صدای اسبت میفهمم تو یوسف. به تعبیر ما گفت خیلی احمقی تو، خیلی. ولی چی؟ گفت علاقه و عشقم کم نشده، بیشترم شده. یوسف به او یه چیزی گفت، گفت اگر اون چه من دیدم تو میدیدی، من یوسف رو نگاه نمی کردی. چی دیدی مگه تو؟ بالای تخت یوسف کنعان نوشتن هر یوسفی که یوسف زهرا نمی شود. یوسف بهش گفت اگر اون چیزی که من دیدم به قلب من تصویر داده بود، نشون داده بود، خدا به قلب تو هم نشان میداد، تو به من یوسف با همه زیبایی نگاه نمی کردی. بالای تخت یوسف کنعان نوشتن هر یوسفی که یوسف زهرا نمیشد. معلوم شد چی نشون دادن. حضرت فرمود اون موقعی که یوسف نگاه از زلیخا برداشت، چون به قلبش تصویر و جمال نورانی محمد و آل محمد، چی میتونه تقوا داشته باشه؟ کسی که تو فکر سفره رزق، اون رزق چیه؟ همنشینی با امام علیه السلام. فرمود در یه حدیثی به این مضمون هست، برای خدا بهشت هایی هست که توش خور و قصر نیست، نه توش شیره نه توش عسل. بهشت 7 طبقه داریم، ان شاءالله میریم میبینیم. طبقات پایین دیگه خوره و قصره و عسل و بچه‌ها به اصطلاح آب هویج بستنی و نمیدونم یختر بهشت، و هرچی طبقات بهشت میره بالاتر نوع نعمات فرق میکنه. فرمود خدا بهشت هایی رو داره که توش شیر و عسل نیست. تمام لذت بهشت اینه که خدا بر اون لبخند میزنه.
آخرش
بابا. آخر اون آخر آخر آخرش نستش که بله الله فی ها ذاهکن، خدا تبسم میکنه. تبسم خدا کیه؟ چی خدا مگه صورت داره؟ بله صورت خدا وجه الله امیر مؤمنین علیه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد. وجه الله حسین ابن علی است. بعد تو دعای ندبه میخونی که یا علی شیعتو که علا منابر من نور مبیزتون وجوه هم حولی فی الجنه. آخر آخر عشقشون این استش که بشینن بر منبرهای از نور به علی نگاه کنن. ولی همه الان اگه کسی بگه بابا ما همون طبقه اول داداش بازی دفتر بهشتی میزنیم، خب این نمیفهمه دیگه. همه الانش هم فرق بینی دوتا رو نمیفهمه. به بهشتی ها سر میزنن میگن که آخرین نوبت که حسین رو دیدی کی بوده؟ میگه 100 سال پیش. آرزو دارم یه بار دیگه حسین رو ببینم. تو طبقات پایین بهشت افتخار آرزونی که من 500 سال پیش ابوالفضل یه سر زده اینجا، ما دستمون به دامن ابوالفضل متبرکه. بعد که میری بالا میپرسی، شما میگی ما هر روز با عباسی، هر لحظه نگاهمون به ابوالفضله، هممون با هم نگاهمون به جمال حسین، بر نمیداریم چشمون از جمال حسین. اون میشه برای او بهشتی بزرگترین رزق. اون وقت به عشق اون میگه که یتق الله، کنار میزنه مانع و کنار میزنه، مانع و کنار میزنه، کنار میزنه برای که به اون مفهوم. لذا تقوا یکی از اون کارهاییست، درجات هم داره تقوا، یکی از اون کارهاییست که ما تو این کف باید انجام بدیم. کنار زدن، کنار گذاشتن، محیط بد و ناسالم، رفیق بد، رفتار بد، اخلاق بد، اینهایی که شایسته نیست، شایسته نیست. فرمود همین که دشمن حسین دست به شراب زده، دیگه بر دوستان حسین روا نیست را به شراب برن. همین که اونها به قمار مشغول بودن، دیگه دوست ابی عبدالله و اهل بیت باید از قمار متنفر باشه. اصلا نه اصلا به عنوان این که فعل بد و گناهیه، چون دشمن محبوبش سراغ قمار رفته. محبت شدید به حسین باعث میشه خیلی از چیزا رو راحت آدم بذاره کنار. و این همون مفهوم تقواست. و هیچ کی نمیتونه مثل دوستان امیرالمومنین با تقوا بشه، چون مدام دارن از چی برای او صحبت میکنن؟ حب علی و یرزبه. شیاطین بقیه رو شاید بتونن گول بزنن. چرا؟ چون کنار زدنه براشون مهم باشه. اما دوستان علی چون سفره براشون مهمه، کنار زدن به چشمشون نمیاد، مگر اینکه از این موقعیت و از این شرایطی که دارن نفهمن که چجور میشه. و اون یعنی نداشتن حکمت، آشنایی، عدم آشنایی با حکمت میشه این. حکمت نشستن در محضر امام با کنار زدن ارتباطش چی؟ چه حکمتی؟ هر چی بیشتر کنار بزنی محضریت برات بیشتر میشه. عجب، ما فکر میکردیم با کله بریم تو دیوار خیلی به حسین نزدیک میشیم. دلش برو تو دیوار، انقدری کله رو بزن تو دیوار ببین چی جواب میده. بعد یه بارم للهی کلت بذار رو مهر ببین کدومش نزدیکتر میاد. وقتی طرف حکمت نمیدونه، میخواد خودشو به امام حسین نزدیک کنه، میگه من چهار دست و پا بشم نزدیک میشم. بعد میگه شما چهار دست و پا برو، صدا در بیاد خودت، ولی یه بار این چهار دست و پا رو به سجده قرار بده، بعد ببین کدوم نزدیک کننده تره. اگر سجده نزدیکتر بود بگو که به حکمت سجده رو فهمیدم. اگر سر به مهر گذاشتن دیدی نزدیکت میکنه، بگو تازه فهمیدم که فرمود نور چشم ما نمازه. اونهایی که ما رو دوست دارن نماز اول وقت رو جدی میگیرن. شیعه ما نیست کسی که به نماز جماعت اعتنا نکنه. بعد تازه میفهمیم عجب، تمام این دستورات حکمت داشته، رابطه داشته. همه این کنار زدن ها، دست از دل کشیدن ها، ارتباطش چی بوده؟ یک الله مخرجا، مصداق تقوا بوده. و یرزقه من حیث لا یحتسب، مصداق این بوده که راه باز کنه تا من سر سفره امام و مولای خودم بنشینم و از او بهره بی بیشتر ببرم. عرضم رو خاطره بدم. آیه میخواستم در مورد با تقوا بخونم که دیگه توصیف تقوا مشغول رو میکرد و از اون آیه باز موندیم که آیه میفرمود افمن اساس بنیانه علی تقوا، آیا کسی که بنا میگذاره اعمال خودش رو بر تقوا و رضوانن و بعد از تقوا رضوان، این بهتره خیر؟ ام اساس بنیانه علی شفا جرف انهار، یا اون کسی که اعمالش رو بنا میکنه لب پرتگاه. دو تا زمینه، یکی محکم به نام تقوا و یکی زمین سست. حسابمون رو جدا کنیم، یعنی اعمالمون رو بذاریم رو زمین تقوا و بر اساس تقوا. عرض کردم نکته آخر، تقوا مراحل به اصطلاح جلوه هایی داره، درجاتی داره، از کمترین درجه مسیر که سواء السبیله تا بالاترین درجه مسیر که صراطه. هر کدوم از این مراحل چهارگانه به میزانی تقوا نیاز داره. تقوای کف با تقوای سقف فرق داره، ولی هر دو تقواست. مثل محرم که احرام میبنده، تو کل مسیر این احرام باید باهاش همراه باشه. عرضم رو خاتمه بدم، آخر تقوا کجاست؟ در دنیا، در آخرت میشه آخرین مرتبه بهش. در دنیا میشه همراهی با پسر فاطمه، و کسی که با پسر فاطمه همراه باشه یعنی به ته خط رسیده، کسی که نگاه از امام زمانش بر نداره، کسی که مثل ابوالفضل اما نام آوردن رو بر نگردونه، این به آخر تقوا رسیده. و برای رسیدن به آخر تقوا همراهی با از نگاه و تربیت و عنایت فاطمه لازم است، سلام الله علیه. و مود این اطفال شیعتونا تربیهم جدتونا فاطمه، بچه های شیعیان ما رو مادر ما فاطمه تربیت میکنه. جلسه آخر رو توجه ما به حضرت زهرا سلام الله علیها است و حضرت زهرا سلام الله علیها نشون میده کنار زدن برای مولا چگونه است. فرمود اگر نبود فاطمه منو کشته بودن. تنها معصومی که فدای معصوم شد حضرت زهرا بود. اصلا معصوم نباید فدای معصوم، فداکاری میکنه، ولی جایگاه و شأن معصوم برای فدا شدن معصوم نیست. امیرالمومنین برای پیامبر خدا فداکاری میکنه، ولی جان علی بر پیامبر مصرف و خرج نشد. تنها معصومی که جانش فدای معصوم دیگری شد حضرت زهرا بود که فدای علی شد. این یعنی چی؟ یک نفر خدا مربی گذاشته بین 14 معصوم، به ماها یاد بده کنار زدن تا حد فدا کردن همه چیز راهش چگونه است. و اون حضرت زهرا در خونه ها رو بیری میزنه در حالی که پهلو شکسته، بازو شکسته، لطمه دیده. برای چی؟ برای چی؟ برای که یه نفرم شده به امیرالمومنین جلب کنه. خانم شما دیشبم رفته بودی، پریشبم رفته بودی، این مسیر رو چندین بار رفتی نتیجه نداد. میخوام یاد بدم مسیر رفته رو برای علی بازم باید بری. شما که برای امیرالمومنین هستیتون رو فدا کردید، چرا جارو برداشتی خونه علی رو جارو میگنیم؟ میخوام نشون بدم به دوستان امیرالمومنین اینه، برای علی فدا شدن کار کوچیک و کار بزرگ نداره، هر کاری دستت میاد باید انجام بده. شیاد میگیره، شیاد میگه اگه دوتا کار انجام جونش هم داد بگر کنی که حالا پهلوی شکسته، بازوی شکسته. و بود روز آخر شروع کرد خونه علی رو جارو زدن. امیرالمومنین داخل منزل شده بودن، بچه ها گریه میکنن. بچه ها گریه میکنیم، بودن امروز حال مادر بهتره، گفتیم بشین یه استراحتی بکن، لذت ببریم مادر سر حاله. گفت امروز روز آخر من، خودم بخوام خونه علی رو جارو بزنم. یا ابل حسن چه خبر امروز؟ دیدن امیرالمومنین طاقت نیاورد، رفت مسجد و با خدا صحبت کنه، نمیتونه، سخته براش، همه هستیش فاطمه است و فاطمه رو داره از دست میده. امیرالمومنین علیه السلام بیش از همه علی به حال فاطمه نگرانه. تا خبر آوردن گفتن پدر بیا فاطمه دستم. حالا قصه چی بود؟ بچه ها وقتی داخل حجره دویدن، خدا نیاره برای هیچ بچه برسه ببینه مادرش رو به قبله خارچه کشیدن روش، نگاه کردن دیدن مادر از دست رفته، بچه ها خود رو بدن مادر انداختن. اسما میگه حسین تو حسن تو بغل مادر هی صدا میزد کلمین یا الله، مادر با حسن حرف بزن. میگه نگاه هم به حسین افتاد، قلبم آتش گرفت. چه میکرد حسین؟ دیدم حسین صورت به کف مادر رو گذاشته، کف پای مادر رو میبوسه، هی میگه مادر هر نظری حسین میمیره. اسما میگه به حال حسین ترس برم داشت که مبادا حسین از دست بره، گفتم بدوید به سمت مسجد علی رو صدا بکنید. علی رو آوردن، علی بالا سر فاطمه هر چی صدا زد جواب نداد، سلام داد جواب نداد، السلام علیکه یا بنت رسول الله یا قرت، چیزی نگو. بچه ها گفتن مادر از دنیا رفته، علی سر فاطمه رو بزاره گفت، یک کلمه گفت، گفت فاطمه من علیم، تو هم دیگه جواب سلام علی رو نمیدی. تا اینو گفته باشه چشمان فاطمه باز شد، این علی داره گریه میکنه، اون دستش شکسته شروع کرد عشق چشمای مولا رو پاک کردن. آجون کتک کردم شما گریه نکنید، لطمه دیدم شما غصه نکنید. السلام علیکه یا مولای یا صاحب الزمان، الامان الامان الامان، صدا تو ازاد کن یا ابن